رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام و پیام فراوان به همه آنهایی که این لحظه ها گوش به برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی می دهند.
درود به شنوندگان ارجمند. امروز دوشنبه 22 سپتامبر سال 2008 میلادی است. مسئولیت معرفی مجله شامگاهی را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسمی قیامپور بر عهده دارم. ساعت در اینجا 4 بعد از ظهر است.
و من سفرگل عالمی شما را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه همراهی می کنم. ساعت در پایتخت تاجیکستان 7 شام. مجله را با نشر تازه اخبار جهان شروع می کنیم در تهیه و تقدیم همکارمان نور محمدی خالزاده.
سلام شنوندگان گرامی. خبرنگاری رادیوی آزادی از کابل گزارش داده است که عبدالخالق فراهی کنسول افغانستان در پشاور پاکستان ربوده شده است. در این گزارش گفته می شود که افراد مسلح نامعلوم به سوی ماشین وی آتش کشاده اند و راننده در این حادثه کشته شده است. سلطان احمد بهین سخنگوی وزارت خارجه افغانستان امروز چنین گفت:
ما 14 فیل سفارت جمهوری اسلامی پاکستان در کابل را به وزارت خارجه خواستیم. معین سیاسی و ابراز نگرانی شدید افغانستان را به خاطر از این حادثه ابراز کردند و تقاضا کردند که مقامات جمهوری اسلامی پاکستان با تمام اقدامات لازم را برای رهایی مسئول آقای فراهی به کار بندازند.
کنسولگری افغانستان در پیشاور این آدم ربایی را تایید کرد. مسئولیت این حمله را کسی بر عهده نگرفته است. محمد البرادعی رئیس آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای از ایران خواسته است با این آژانسی در پاسخ دادن به سوالات در مورد طرح‌های مربوط به ایجاد اسلحه هسته‌ای همکاری کند. آقای برادعی از اعضای این آژانسی خواست که آنها به بازرسانی و اجازه دهند که بازرسان به تهران اسناد اصلی عیبدار کننده را که از چند مؤسسه کشف دریافت کرده اند نشان بدهند. امروز آقای برادعی در ملاقات 35 نفر هیئت مدیره آژانسی ایثار داشت که این آژانسی تا حال برای روشن کردن توانایی های نظامی برنامه های هسته‌ای ایران پیشرفت به دست نآورده است. مقامات افغانستان میگویند تندروها 3 اتوبوس حامل 150 کارگر افغان را روز یکشنبه در ولسوالی بالا بلوک ولایت فراه باز داشتند و همه کارگران را ربوده اند. زمیری بشری سخنگوی وزارت داخلی افغانستان میگوید که کارگران در شهر فراه برای ارتش افغانستان پایگاه نظامی می ساختند. کسی مسئولیت این آدم ربایی را بر عهده نگرفته است. آقای زمیری میگوید در افغانستان حادثه های آدم ربایی برای گرفتن رشوه زیاد است، ولی تا حال به این مقدار آدم ربوده نشده بود. دفتر حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز گفت افغانستان و پاکستان به توافق رسیده اند که بعد از انفجار وحشتبار نزد مهمانسرای مریوت اسلام آباد با هم بر ضد تروریسم همکاری کنند. در انفجار نزد مریوت دست کم 53 نفر کشته شدند. در اظهارات آمده است حامد کرزی شام یکشنبه با یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان تلفنی تماس گرفته است و گفته است انفجار نزد مریوت ثابت می‌سازد که برای پیروزی بر تروریسم باید صادقانه و به طور گسترده بر ضد آن مبارزه کرد. آقای گیلانی در جواب گفته است که حالا همکاری بیش از هر وقت دیگر مهمتر است. مقامات پاکستان میگویند نیروهای امنیتی این کشور به سوی دو چرخبار آمریکایی که در منطقه قبیله نشین پاکستان حریم هوایی پاکستان را نقض کرده اند آتش گشاده اند. این مناطق با افغانستان هم مرز می باشد. تیراندازی به سوی این چرخبال‌ها شام روز یکشنبه در منطقه وزیرستان شمالی رخ داده است، در منطقه که گفته می شود طالبان و القاعده پناه می برند. بعد از آتش نیروهای پاکستان چرخبال‌ها پس برگشتند. جانب آمریکا واکنش نشان نداده است. بار دوم است که ماه جاری نیروهای پاکستان به سوی چرخبال‌های آمریکا آتش می‌کشایند. و امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان که امروز برای شرکت در 63مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد عازم آمریکا شد، با رهبران بعضی از سازمان‌های بین‌المللی ملاقات می‌کند. از جمله ملاقات رئیس جمهوری تاجیکستان با بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد و رابرت زلیگ رئیس بانک جهانی در نظر گرفته شده است. قرار است 25 سپتامبر آقای رحمان در اجلاس مجمع عمومی سخنرانی کند. رئیس جمهوری تاجیکستان 26 سپتامبر با دایره های تجارتی امریکا و تاجیکستانیان مقیم امریکا ملاقات خواهد کرد.
نشر فیشورده اخبار جهان را شنیدید. تفصیل برخی از این خبرها در ادامه مجله شامگاهی تقدیمتان خواهد شد. شما می توانید اخبار تازه عالم، منطقه و تاجیکستان را همیشه از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی نیز پیدا و مطالعه کنید.
نشانی سامانه اینترنتی را باری دیگر برای شما یادرس می کنیم: www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا چشماندازی به کلباری مجله شامگاهی تا ببینیم که همکارانمون در پراگ و دوشنبه و دیگر گوشه های عالم کدام گزارش های جالب و شنیدنی را تهیه کردند.
وقتی که کاسه صبر لبریز می شود، مقامات پاکستان اعلام داشتند که در واکنش به حمله به مهمانسرای مریوت عملیات گسترده علیه گروه های دهشت افکن را شروع می کنند.
ده سالی به اوتخان لطیفی، سیاستمدار، ادیب و روزنامه‌نگاری معروف از سوی کیها و با کدام دلیل کشته شده است. یاد از لطیفی در صحبت با دوستان و شاگردان و مخالفان او.
قزاقستان صادرات غله را کاهش داد. آیا این تصمیم با ورود آرد و گندم به کشورهای منطقه از جمله به تاجیکستان تأثیر خواهد داشت؟
حکومت تاجیکستان باز وعده خلافی کرد. دانشجویان چون سالهای پیش دفتر و کتاب را یک سو گذاشته واردی میدانهای پخته شدند.
این سرخط همگی چند گزارش مجله شامگاهی بود و اما فهرست مطالب تهیه کرده همکارانمون خیلی طولانی تر است و امیدواریم که در آن منظره حوادث یک روز جهان، منطقه و تاجیکستان منعکس بگردد. و شروع میکنیم از پاکستان که به نظر میرسد حمله اخیر به مهمانسرای مریوت اسلام آباد کاسه صبر مقامات این کشور را لبریز کرده است. بر اثر ترکش ماشین حامل تقریبا 600 کیلو مواد منفجره در درآمدگاه مهمانسرا به اطلاع رسمی 53 نفر کشته شدند و میان ها دیپلمات ها و کارمندان مؤسسه های خارجی، از جمله سفیر جمهوری چخ در اسلام آباد ایوا ژدیاریک و دو کارمند وزارت دفاع آمریکا نیز بودند.
رحمان ملک، مشاوری وزارت امور داخلی پاکستان، اعلام داشت که انفجار اخیر در اسلام آباد صبر و طاقت مقامات را از بین برد و حکومت عملیات گسترده در مناطق ناآرام هم مرز با افغانستان را شروع می کند. تا هنوز یکان گروه مسئولیت پرفاجعه‌ترین حمله تروریستی سال روان در پاکستان را به دوش نگرفته است و اما مقامات انگوش سوی القاعده و طالبان می کنند و که در مناطق دشوارگذری قبیله نشینی در غرب پاکستان پناه یافتند. برخی از منصبداران پاکستانی می گویند که تعداد بزرگی اعضای این گروه ها خارجی ها، ازبک ها و چچن ها و عرب هایند. همزمان اسلام آباد به آمریکا هشدار داده است که از ادامه برگزاری عملیات در قلمرو پاکستان خودداری کند. نظامیان پاکستانی گفتند که به همه گونه تلاش برگزاری عملیات آمریکایی ها در خاک کشور واکنش شدید نشان خواهند داد. ادامه موضوع در گزارش همکاری ما نور محمد خالزاده.
نظامیان پاکستان تهدید کرده اند که اگر نیروهای آمریکا در قلمرو پاکستان عملیات نظامی انجام دهند، آنها به سوی نیروهای آمریکایی آتش خواهند گشود. این اظهارات نظامیان پاکستان بر ضد نیروهای آمریکا تهدیدی واقعی است یا آنها برای از دست ندادن اعتبار خود در کشورشان به چنین اظهارات توسل جستند؟ کارشناسان میگویند که در هر دو حالت از این اظهارات بوی خطر می آید. اگر این نکته در نظر گرفته شود که بعد از اظهارات نظامیان شام روز یکشنبه نیروهای امنیتی پاکستان در منطقه قبیله نشین پاکستان به سوی دو چرخبال آمریکایی آتش گشاده اند، پس سخنان کارشناسان منطقه درباره خطر به هر دو جانب تا اندازه تایید گفته هاست. روزنامه نیویورک تایمز در شماره روز دوشنبه خود نوشته است تصمیم جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا درباره تعقیب شورشیان در منطقه های قبیله‌نشین پاکستان اقدامی منطقی نیست. در اوائل ماه جاری دریا سالار مایک مولین رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح امریکا اظهار داشت که امریکا و متحدانش برای نجات افغانستان وقت را از دست می دهند. البته نمی شود از این سخنان صرف نظر کرد، چون که پاکستان هم در مناطق قبیله نشینی نزدیک به مرز افغانستان برای شکست شورشیان یا متوقف ساختن عملیات آنها کمتر دست به کار می زند. ولی آقای بوش و متحدانش هنگام تصمیم گیری نباید امکان وقوع حادثه های را از قبیل انفجار وحشتبار در نزد مهمانسرای مریوت اسلام آباد از یاد ببرند. مبارزه و از ریشه پاک ساختن شورشیان و تندروها باید به دست خود نظامیان پاکستان انجام بگیرد و امریکا باید پاکستان را متقاعد سازد که مبارزه با تندروها به سود امنیت خود پاکستان و به سود دموکراسی در این کشور است. حکومت این نکته را باید به مردم کشورش بفهماند. اگر آصف علی زرداری نتواند این کار را انجام دهد و انفجارهای از قبیل انفجار نزد مهمانسرای مریوت ادامه یابد، در آن صورت آصف علی زرداری پرزیدنت ضعیف به نظر خواهد آمد. خود آصف علی زرداری 20 سپتامبر بعد از تقریبا 2 هفته انتخابش به مقام ریاست جمهوری چنین گفت:
I ask of the government that it should be firm in its resolve.
من از حکومت می خواهم که در تصمیم گیری های خود جدی باشد. با تروریست ها امکان ندید که برای انجام عملیات بر ضد کشور دیگری از خاک پاکستان استفاده کنند. ما دخالت بر تمامیت ارضی خود را از سوی هر قدرت به بهانه انجام عملیات ضد تروریستی تحمل نخواهیم کرد.
And territorial integrity by any power in the name of combating terrorism.
از سوی دیگر چودری احمد مختار سخنگوی وزارت دفاع پاکستان با اشاره به انفجار نزد مهمانسرای مریوت به روزنامه‌نگاران گفته است و باور آنها در این انفجار خارجیان دست دارند.
من می خواهم بگویم که در این انفجار واقعا هم دست خارجیان است. ازبک ها و چچن هایی که ما بر ضد آنها مبارزه می کنیم پاکستانی نیستند.
چودری احمد مختار افزود نیروهای حکومتی پاکستان در مناطق قبیله نشینی نزدیک به مرز افغانستان بر ضد ازبک ها، چچن ها و عرب ها عملیات را شروع کرده اند. کارشناسان می گویند وزارت دفاع امریکا نیز باید به زودی استراتژی مناسبی را برای مبارزه با شورشیان انتخاب کند. فرماندهان امریکایی می گویند وعده جورج بوش درباره فرستادن 4500 نفر نیرو به افغانستان و تعویق افتاده است و برای انجام عملیات گسترده در هر دو طرف مرز وقت مناسب از دست می رود.
اظهارات مقامات پاکستان در مورد لبریز شدن کاسه صبرشان از حمله های گروه های تندرو بعد از انفجار پرقربانی در مهمانسرای مریوت اسلام آباد. و طبق خبرها اخیراً پاکستان و افغانستان در مورد مبارزه مشترک با تروریسم با موافقه رسیدند. در یک اظهارات دفتر رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی گفته شده است، کرزی و یوسف رضا گیلانی سروزیر پاکستان در یک صحبت تلفنی اظهار داشتند که از بیخ و بن ریشه‌کن کردن تروریسم فقط از راه همکاری گسترده همه جانبه ممکن است. در این صحبت یوسف رضا گیلانی به تهیه استراتژی مشترک مبارزه با گروه های دهشت افکن اشاره کرده است. رنگین دادفرس پانتو وزیر امور خارجه افغانستان نیز در یک صحبت با رادیوی آزادی به ضرورت همکاری دو کشور در نبرد با تروریسم اشاره کرد.
یک نشانه دیگری است که تروریسم یک تهدید جدی برای هر دو کشور، برای دموکراتیزاسیون هر دو کشور است و حکومت‌های منتخب هر دو کشور مجبور و مکلف هستند در مبارزه با تروریسم با یکدیگر همکاری بکنند.
رنگین دادفرس پانتو وزیر امور خارجه افغانستان. یادآور می شویم ماهای اخیر به ویژه بعد از این فجار در کنار بنای سفارتخانه هندوستان در پایتخت افغانستان تنش میانی اسلام آباد و کابل افزایش یافت. مقامات افغانستان کشور همسایه را در آن متهم کردند که از ورود جنگیان طالبان به افغانستان ورود نمی کنند و طالبان در پاکستان تمرین دیده در خاک افغانستان علیه نظامیان بین المللی و افغان عملیات دایر می نمایند. شنوندگان ارجمند اخباری را تازه راجع به این حوادث را می توانید از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم پیدا کنید.
در اینترنت به انتها در جستجوی منابع اخبار درست و دقیق از تاجیکستان خسته شده؟
وقتی خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید
www.azadi.org.
شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی را مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید. 10 سال مقدم در همین روز یعنی 22 سپتامبر اوتاخون لطیفی سیاستمدار و روزنامه‌نگار معروف تاجیک که رهبری زیر کمیسیای حقوقی در کمیسیون آشتی ملی تاجیکستان را بر عهده داشت، هدف تروری افرادی نامعلوم قرار گرفت. مقامات تفتیشاتی تاجیکستان بعد 1 سال قتل پر سر و صدای لطیفی که کشتار را کاری دست برخی از گروه‌های مربوط به مخالفین پیشین تاجیک دانستند می‌دانستند و در تابستان سال 2000 دادگاهی عالی تاجیکستان عبدالله تورسونوی 21 ساله را در قتل لطیفی مجرم دانست و اما تا امروز بسیاری ها به این حکم دادگاه با نظری شبهه می نگرند و اما زندگی و کارنامه اوتاخون لطیفی که امروزها از او در مطبوعات دوری نیز زیاد یادآور می شوند چگونه جریان گرفته است؟ در این باره گزارش داریم از همکارمون در شهر دوشنبه عبدالقیوم قیمزاد که بعدی صحبت با دوستان و شاگردان و حتی مخالفان لطیفی آماده کرده است.
اوتاخون لطیفی روزنامه‌نگار سرشناس و یکی از مسئولان سابق کمیسیون آشتی ملی تاجیکستان از حساب مخالفین تاجیک بعد 1 سال و 3 ماه امضای سازشنامه عمومی صلح در نزد منزل موقتیش در دوشنبه با ضرب گلوله کشته شد. اوتاخون لطیفی که همراه هزاران تاجیک در نتیجه فشار نظام نو مجبور به ترک وطن شده بود، از نخستین رهبران هیئت مذاکراتی صلح تاجیکان از سوی نیروهای مخالفین تاجیک بود که به گفته پروفسور عبدالنبی ستارزاده عضو هیئت مذاکرات از طرف مخالفین تاجیک، رهبری لطیفی در 2 دوره اول مذاکرات میان تاجیکان از جانب مخالفین آبرو و نفوذ این هیئت را بالا برده بود، زیرا اوتاخون لطیفی یک شخص در قلمرو شوروی پیشین شناخته شده بود.
یادم میاد ما دوره سیوم مذاکرات را میگذرانیدیم. یکی از روزها در فاصله بین مجلس ها هیئت اپوزیسیون را پرزیدنت آن وقت جمهوری قرغیزستان عسکر اکایف دعوت داده بود و من شاهد بیواسطه صحبت خیلی گرم و صمیمی عسکر اکایف با اوتاخون لطیفی بودم. عسکر اکایف اعتراف کرد که من مقاله های شما رو میخوندم، میگه بسیار با احترام و حسی وطن دوستی و وطن پروری رو از جمله از روی نوشته های اون وقته شما که در روزنامه پراغد البته چاپ میشد فهمیده بودم.
پروفسور عبدالنبی ستارزاده عضو هیئت مذاکراتی تاجیکان از طرف مخالفین تاجیک، اما اوتاخون لطیفی در تاجیکستان و کشورهای شوروی سابق به حیث روزنامه‌نگار با جرأت و ناترس خیلی بروقت‌تر معرفیت کسب کرده بود و این خصلت و نیز مهارت بلند روزنامه‌نگاری او را رقیبان و رفیقانش برابر اعتراف می‌کردند. ابراهیم عثمان استاد دانشگاه ملی و از محققان ژورنالیستیکی تاجیک که در دوران مذاکرات صلح تاجیکان عضو هیئت حکومتی بود و گاهی در نوشته‌هایش از موقع لطیفی انتقاد خود میکرد، میگوید لطیفی به فرق از دیگر همپیشه‌هایش قاطعیت داشت. آقای عثمان از چاپ یک مطلب لطیفی در نشریه کمسومولسک پراوده چاپی مسکو چنین یادآوری کرد:
اوتاخون لطیفی با وقتی که درباره این یا اون جای می نویسند به همون محل محدود نمی ماندند. مثلا در جواب به یک مکتوبی دختره که سنفی داخم خانی شهر اوروتپه استراشن حاضره در کمسومولسک پراوده تقریبا 6-8 شماره مقاله استاد لطیفی درباره اوروتپه نشر شد که در این زمینه پرابلم های مدنیت ملی، صنعت ملی، به جای کار تامین کردن جوان های تاجیکستان و تحصیل فرا گرفتن جوان های تاجیکستان بررسی شد. استاد اوتاخون لطیفی در نوشته هاشون سخنی قطعی داشتن، یک پرابلم تو وقتی که حل نمی کردن، تو وقتی که برای خودشون معین نمی شد نمی نوشتن.
ابراهیم عثمان از محققان ژورنالیستیکی تاجیک در زمان شوروی مطبوعات باز و آزاد نبود و مطالب روزنامه ها با سانسور چاپ می شد، اما در این میان افراد نظیر لطیفی که انگشت شمارند پیدا می شدند و از کمبود و نواقص جامعه می گفتند و می نوشتند. رجب میرزا سردبیر نشریه مستقل روز نو که به جهت چاپ مطالب انتقاد آمیز فعالیت حکومت از چاپ بازمانده است می گوید اوتاخون لطیفی در واقع نواقص و کمبود جامعه را که مقامات جمهوری از نظر مرکز پنهان می داشتند آشکار میکرد، در حالی که میتوانست نگوید، سکوت ورزد.
فکر می رژیم پیش از آن جسارتی او بود، زیرا طور معلوم آسیای میانه متاسفانه مردمی خیلی مطع داشتند و دارند. رحمتی لطیفی مشکل همین چیز است، احساس کرد و در بسیار حالت ها حتی خود حکومت ها اون چیزهایی را به لطیفی میگفتند که خودشون به واسطه گفتن نمیتونستن، یعنی توسطی لطیفی توانستن که بسیار مشکلاتی نه تنها تاجیکستان بلکه منطقه هم علی خچاب پیدا کنند.
اما همین شیوه زیستی با غرور و با وقار لطیفی بوده است که مقامات دولت تاجیکستان به هر حرف و سطر او متوجه می شدند و تلاش می کردند که همیشه با او در حال مراسا باشند. آتخان لطیفی از آغاز سالهای 60 در بانفوذترین روزنامه های شوروی سابق کمسومولسک پراودا، پراودا و ازویستی کارو فعالیت کرده است. او دست پرور دانشگاه شهر سنک پیتربورگی روسیه است. آخر سالهای 80 در حکومت قهار محکموف نایب سروزیر تاجیکستان بود. او نخستین نفره بود که داوطلبانه از مقام دولتی استعفا داد و دوباره به ژورنالیستیکا به کسب خود رو آورد. او تا آخرین لحظه های عمرش در کمیسیون آشتی ملی، نهادی که از حساب دولت و مخالفین برای دو سال روند سالسازی تشکیل شده بود، کار کرده است. از زمان ترور آتخان لطیفی 10 سال سپری می شود. اما نامعلومی فرمایشگران این فاجعه و مثل ترور شخصیت های معروف کشور محمد عاصمی، منهاج غلاموف و یوسف خان اسحاقی گمان و شایعات را از ذهنها پاک نکرده است. عبدالقیم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
روزگاری پرشب و فرازی آتخان لطیفی، سیاستمدار و روزنامه‌نگاری معروفی تاجیکی، از زمان قتلش 10 سال سپری می شود.
مجله چشمانداز، نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی، شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو میشنوید. نینسی پیلوسی رئیس مجلس نمایندگان کنگرس امریکا اظهار نمود که طرح پیشنهاد کرده حکومت برای کمک به سیستم مالی کشور عاری از کفالت های ضروری است. با گفته او این هفته کنگرس مجموعی قوانین برای دفاع از منفیت های افراد مالیات بدهی را قبول خواهد کرد. دیروز هنری پولسون وزیر مالیه ایالات متحده از کنگرس دعوت کرده بود که طرح حکومت به خاطر رفع عاقبت های بحران مالی را هرچی زودتر بپذیرد. این طرح که از سوی کاخ سفید تهیه و آخری هفته گذشته از سوی رئیس جمهور جورج بوش به کنگرس ارائه شده است و وزیر مالیه امکان می دهد که تا برای کمک به بازارهای مالیه از بودجه فدرالی تا 700 میلیارد دلار صرف کند. طبق این سند همچنین اجازه داده شده است که بالاترین حجم قرض ملی امریکا از 10 تریلیون 600 میلیارد دلار تا 11 تریلیون 315 میلیارد دلار افزایش بیابد. ضمن ایرای این طرح جورج بوش با تلاش های کنگرس برای همکاری با حکومت در راه رفع بحران مالیوی ارج گذاشته است. او همچنین اظهار نمود که مبلغ هنگفت مالیات بدهی های امریکایی برای نجات سیستم مالی ایالات متحده استفاده خواهد شد. جورج بوش افزود که این عملی خطرناک است، ولی ما امیدواریم که در نهایت کار این مبلغ برگردانیده می شود.
تلاطم در بازارهای مالیه جهان هفته گذشته بعدی آن به عمل آمد که یکی از بزرگترین بانک های امریکا لیمان برادرز در باره مفلسی یا ورشکستگی خود خبر داد و دیگر مؤسسه عظیمی مالی کشور مریل لینچ از سوی بانک آف امریکا خریداری شد. بدون بالی این بانک مرکزی امریکا شرکت بزرگ سقورتا و یا بیمه AIG را تحت قنات خود گرفت. برای نجات این شرکت که در 120 کشوری عالم فعالیت می کند، بانک مرکزی 80 میلیارد دلار تخصیص داد. به خاطر جلوگیری از ژرف‌تر شدن بحران بانک‌های مرکزی، چند کشوری پیشرفته صنعتی عالم تصمیم گرفتند که حجم دلار را در بازار مالیه افزایش دهند. بانک مرکزی امریکا اعلام داشت که برای اعتدال در بازار 180 میلیارد دلار جدا می کند. و دنبال این بانک مرکزی اروپا، بانک ژاپن، بانک ملی سوئیسریا، بانک کانادا و بانک دولتی انگلیا در یک اظهارات گفتند که برای جدا کردن مبلغ ضروری به خاطر از بحران نجات دادن بانک های نیازمند آمادند. همچنین طوری در بالا اشاره کردیم کاخ سفید به خاطر رفع پیامدهای بحران طرحی را تهیه کرده از کنگرس خواست که به وزیر مالیه اجازه دهد تا برای کمک به بازارهای مالیه از بودجه فدرالی تا 700 میلیارد دلار صرف نماید.
و در ادامه موضوع اقتصادی و هم از منطقه، سطح صادرات غله قزاقستان امسال پایین خواهد رفت. با اطلاع مسئولین بخش کشاورزی این کشور، سال روان با دیگر ممالک تقریبا 5.5-6 میلیون تنه غله صادر کرده می شود، در حالی که سال گذشته قزاقستان با دیگر کشورها بیش از 9 میلیون تنه غله فروخته بود. اما کارشناسان قزاق با خبرنگار ما در شهر الماتی نصیب جان امانی گفتند که امسال در تامین غله در دنیا مشکلات پیش نخواهد آمد، زیرا انتظار می رود نظر به یک سال پیش 70 میلیون تن گندم بیشتر تولید شود.
عاقلبک کوریشبایف وزیر کشاورزی قزاقستان در جلسه پارلمان کشور گفته است امسال کشورش 5.6 میلیون تن غله صادر خواهد کرد. این در حالی است که سال گذشته صادرات غله این کشور تقریبا به 9 میلیون تن رسیده بود. سبب اساسی کاهش یافتن صادرات غله را وزیر مربوط به خشکسالی در کشور و در نتیجه کم شدن تولیدات غله و تامین بازار داخلی دانسته است. امسال در نظر است که در قزاقستان 17 میلیون تن غله تولید و بیش از 9 میلیون تن آن به احتیاجات داخلی مصرف گردد. سال گذشته باشد در این کشور حاصلی بلندترین یعنی 22 میلیون تن به دست آورده شده بود، ولی چون طلبات به غله قزاقستان زیاد و از سوی دیگر حاصلی غله در جهان کم شده بود، این کشور صادرات غله را از ماه اپریل تا سپتامبر سال روان منع کرد. بندشی ولادیمیر خان، کارشناس پژوهشگاه اطلاعات جمعیتی و اقتصادی قزاقستان، کاهش یافتن تولیدات غله در کشور سال روان باعث بالا رفتن قیمت آن خواهد گردید و امکان دارد این کشور من بعد دوباره صادرات غله را منع کند.
Я думаю, мировые цены будут расти. В какой-то момент правительство опять прибегнет к запрету на экспорт или ограничениям на экспорт.
ولی از سوی دیگر کارشناسان و متخصصان از جمله گالینا نیکیتینا سرور بخش بازار کشاورزی پژوهشگاه اقتصادی کمپلکس کشاورزی و صنعتی و رشد مناطق دهنشین قزاقستان چنین میشمارند که امسال هرچند تولید غله در قزاقستان کاهش یافته است، ولی در دیگر کشورها حاصل خوب است و گمان است که مشکل در خریداری گندم پیدا شود، زیرا در مجموع در نظر است که امسال در دنیا نظر به سال گذشته بیش از 70 میلیون تن غله بیشتر تولید کرده شود و این امکان می‌دهد که صادرات غله در مقیاس جهانی بیشتر گردد. از این خاطر بندشی خانم نیکیتینا چون سال روان محصول گندم در روسیه و اوکراین خوب است، تاجیکستان اگر مقدار ضروری گندم را از قزاقستان خریداری کرده نتواند رو به این کشورها خواهد آورد.
بلشوی اوراژای в России на Украине تاجیکستان может купить там зерно.
تا حال تاجیکستان غله را اساساً از قزاقستان خریداری میکند. سال گذشته تاجیکستان از این کشور 330 هزار تن گندم و بیش از 460 هزار تن آرد وارد کرده است که اگر آرد را به حساب گندم بیاوریم در مجموع آن قریب 1 میلیون تن خواهد شد. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، الماتی.
تصمیم حکومت قزاقستان برای کاهش سطح صادرات غله. شنوندگان ارجمند، نشر اولی مجله شامگاهی تقریبا نصف شد. در ادامه برنامه ما دیگر گزارش های جالب هم داریم که با سرخطی آنها شما را بعد از پخش یک پاره ترانه آشنا میکنیم.
Haridi
ترانه‌ای زیبای بود از نوشافرین و اکنون شنوندگان ارجمند چشم‌انداز به سرخطی گزارش‌های بعدی مجله شمگاهی. چراغ لنینی نور شدا شد، برکندن مجسمه بزرگ داهی زحمتکشان عالم در میدان مرکزی شهر دوشنبه برای تاجیکستان چی پیامدی داشت؟
باز وعده خلافی کرد. دانشجویان چون سالهای پیش دفتر و کتاب را یکسو گذاشته واردی میدانهای فخته شدند.
کمال نباید از کمال باز ماند. رئیس جمهوری تاجیکستان برای حفظ یک روستانی فرمان ویژه صادر کرد.
و چوپانی ناکام برای 3 سال محکوم به زندان شد. سفری فراموش نشدنی یک خانم آمریکایی به بدخشان.
مجله شمگاهی رادیوی آزادی است که به طور مستقیم از شهرهای پراگا و دوشنبه تقدیم می شود. مسئولیت معرفی این نشر مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم سفرگل عالمی بر دوش داریم. امروز دوشنبه 22 سپتامبر سال 2008 میلادی است.
و در باره یک رویداد از تاریخ نوینی تاجیکستان. 17 سال پیش مجسمه بزرگ داهی کمونیستان ولادیمیر ایلیچ لنین از میدان مرکزی دوشنبه پایتخت تاجیکستان برکنده شد که باعث ناراضگی و واکنش شدیدی پیروان کشی لنین شده بود. آنها این عمل را به احترامی نسبت به تاریخ و داهی زحمتکشان می دانستند. حالا با گذشت قریب 2 دهه از این حادثه، هدفهای برانداختن مجسمه لنین از سوی سیاستمداران و کارشناسان و شاهدان چگونه ارزیابی می شود و این حادثه برای تاجیکستان چی پیامد به دنبال داشته است؟ همکارمون در شهر دوشنبه رحمت کریم دولت تلاش کرده است که به این سوال ها پاسخ پیدا کند.
بسیاری از تحلیلگران و شاهدان حادثه میگویند برکندن پیکره لنین از میدان شهر یک عملی طرح‌ریزی شده خدمات مخصوص مسکو با همدستی دایره‌های منفعت‌داری تاجیکستان بود. هدف از تخریب پیکره لنین در حالی که مردم زیاد همچنان به شخصیت و تعلیمات او اعتقاد داشت، با گفته صاحب نظران به منظور بدنامسازی نیروهای مردمی و دموکراتی در پیشروی انتخابات بوده است. طاهر عبدالجبار وکیل شورای عالی وقت تاجیکستان میگوید
کمیته امنیت اتحاد شوروی یا با فرمان اونا تحریزی شده بود و البته به اون کار یک تعداد از حکومتداران بلند پایان جلب شده بودند و اونا عملی کردن. ولی باید گفت که اون واقعا موثر واقع شد.
اما حیدرشاه اکبروف وکیل دیگری پارلمان وقت تاجیکستان به این باور است که اگر چند هدف از برانداختن هیکل لنین ایجادی تشنج بود، اما به صورت مشخص نمی شود نام کسی را پیش آورد که در این عمل دست داشته باشد. او میگوید
البته این به طور مزمن قبول نکردن، یعنی که بگیم که جامعه تاجیکستان قبول کرده باشد که کار خوبی کردن و هیکل کندن. البته این نه به طور مزمن قبول کردن، گروه های هم برن که یک تحریک دارن به خاطر همون جامعه را در شور آوردن. البته این بی اثر نبود، برن. به طور تخمینی گفتن می شود که فرض فلانی فلانی برن.
نخستین پیامدی برانداختن هیکل لنین تجمع اضطراری گروه از وکیلان شورای عالی از حزب کمونیست تاجیکستان در بنای دانشگاه کشاورزی بود که خواستار برگزاری اجلاسیه مجلس شورای عالی شدند. این در حالی بود که همزمان فعالیت حزب کمونیست تاجیکستان نیز با دستور کفیل ریاست جمهوری ممنوع شده بود. کمونیست ها موفق به دعوت اجلاسیه مجلس در روز دیگر شدند و حزب کمونیست اجازه فعالیت پیدا کرد. اما قدردین اسلانوف که همگی 20 روز به کرسی کفیل ریاست جمهوری چون رئیس شورای عالی تکیه زده بود، از مقامش برکنار شد. طاهر عبدالجبار میگوید در تمام دوره آمادگی به انتخابات ریاست جمهوری، تخریب هیکل لنین برای نامزد نیروهای مردمی یک مسئله بود و آن هم مسئله که روی نتیجه های انتخابات تأثیر گذاشت.
هر جا که می رفتیم همون 1-2 نفر حتما همونجا حاضر می شدن، می آمدن همه یه سوال می کردن تکرار به تکرار از صاحب نظر و از دولت خدا نظر این سوال می کردن که همه شما هم هیکل چرا کند؟ در یک جوابش می ده که آخه بابا ما این نکندیم، این تصمیم ما نبود، سردار همه تو قرار کرد خودشون کندن. باز دفعه دیگر هم در جای دیگر باز همون نفر یا 1-2 نفری همراهش باز دست بالا می کردن سوال می دادن همه هیکل چرا کندیم شما؟
و به همین ترتیب در نویبر سال 1991 نامزد نیروهای حزب کمونیست رحمان نبیوف توانست بر نامزد نیروهای مردمی دولت خدا نظر پیروز بیاید و ریاست جمهوری تاجیکستان را به دست بگیرد. اما بیشتر از این هم به اندیشه برخی دیگر تحلیلگران شکستن هیکل لنین به مساوی شکستن فرهنگ مبارزه های سیاسی بود و این حادثه در آغاز جنگ داخلی در تاجیکستان نیز نقش ایفا کرد. عبدالغنی محمد عظیموف کارشناسی تاجیک:
هم قواهای سیاسی، هم کمونیستان، هم اسلامیان یا هم دموکراتان آنها تاجیک بودند. برای همین آنها باید این را با دیگر راه، با دیگر طور یا با دیگر کارا کردند. لیکن همه کرده پرتافتنش این بود که یعنی یک فرهنگ سیاسی استوار را کنده جوش به دیگر فرهنگ، یعنی یک کله را بریده بالاش با دیگر کله ماندن بود. برای همین تاثیر کرد و این آخرش آورده رسان به جنگ شهروند.
اگر چند برچیدن پیکره لنین در 17 سال پیش باعث تحول و مشکلات شد و حتی هنرپیشه و شاعران مردمی همان برای آن اشک ریختند، اما پیکره دیگر لنین را در باغ مرکزی دوشنبه حدوداً 30 متر دورتر از هیکل پرماجرای او در سال روان برانداختند و بجایش هیکل رودکی قد افراخت، ولی واکنش به بار ناورد و کسی برای آن گریه نکرد. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
پیامدهای برکندن مجسمه لنین برای تاجیکستان از نگاه سیاستمداران و کارشناسان و شاهدان آن حادثه.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
امسال هم مقامات تاجیکستان وعده شکنی کردند. طبق وعده ها حکومت جلب دانشجویان و مکتبیان را به پختچینی باید ممنوع اعلان میکرد و جمع آوری حاصل بردوش خودی کشاورزان واگذار میشد. اما طبق خبرها از مناطق تاجیکستان شروع از امروز کاروان اتوبوس ها با دانشجویان از شهرها باز سوی نواحی پختکار را گرفتند. مسئولین بخش معارف توضیح کردند که از این چاره با اصطلاح از ناچاری در زدند، یعنی انتظار می رود که امسال سردی ها بر وقت‌تر برسند و شاید حاصل کشاورزان تلف بیابد. همکار ما در شهر خوجند معصوم محمد رجب می گوید که امروز حدود 5000 دانشجویان سغدی دفتر و کتاب را یک سو گذاشته فرتوک پختچینی به میان بستند.
با وجود آن که در سه روز اخیر قسمی بیشتری دانشجویان مکتب‌های عالی سوخت به جای تحصیل در صحرا به جمع‌آوری پخته مشغولند، ولی مسئولین دانشگاه‌ها می‌گویند که در این بابت هنوز از جانب وزارت معارف دستور نگرفتند. در همین حال دانشجویان اشتراکشان در مرکه جمع‌آوری پخته را با امر مقامات می‌خوانند، ولی مأموریت دانشگاه‌ها این را رد می‌کنند و می‌گویند کسی آنها را مجبور نکرده است. یک دانشجوی فکولته فیلولوژی دانشگاه خوجند چنین می‌گوید:
البته چوره می‌اندیشند شخصی که با صرف پختهدار حاصل نمی‌شوند، چون سیاسی سرمایه‌شان آنها را هنگام سپریدن امتحان و سنجش‌ها عذاب می‌دهند. آن خیلی روی راست نمی‌دانند که ما خارج می‌کنیم، اما وقتی که بهای وی نمی‌مانند حتما خارج می‌شوند.
دلربا سمد و سرور سازمان حقوقی امپر در خوجند میگوید در سال گذشته 56 دانشجوی مکاتب عالی خوجند از جمله دانشگاه تجارت تاجیکستان برای سرپیچی از اشتراک در معرکه چینش پخته از دانشگاه ها خارج کرده شدند. ولی عالمجان زائدوف کارمند ریاست جوانان وردیش و سیاحی حکومت سوخت بران است که اشتراک دانشجویان در پخته چینی یک اقدام اختیاری خودی آنهاست.
آن دانشجویانی که امروز به پختزار می روند به چینش پخته، این پخته یک از بایگری دولتی جمهوری تاجیکستان به حساب می روید. آنها با خواهش خود از طرف یکون شخص یا از طرف ماموریت دانشگاه آنها را به خارج برورده نمی شود یا مجبور کرده نمی شود. آنها اصلا با خواهش خود می روند.
عالمجان زائدوف کارمند ریاست جوانان ضمناً عبدوارث مینگبایف مدیر بخش تربیه دانشگاه دولتی خوجند گفت که گروهی از دانشجویان به خاطر دریافت اجازه برای اشتراک تمام دانشجویان در معرکه جمع‌آوری پخته به عنوان مأموریت یک مراجعت نامه رسمی قبول کرده‌اند. ولی با فرق از سالهای قبلی دانشگاه دولتی خوجند امسال تنها دانشجویان سالهای 1 و 3 و دیگر مکاتب عالی خوجند دانشجویان سالهای اول و دوم را برای دراز مدت به پختچینی جلب کردند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
برای جمع‌آوری پخته جلب شدن حدود 5000 دانشجوی سغدی، امروز طبق امر رئیس ولایت ختلان بیش از 2000 دانشجویان دانشگاه دولتی شهر قرغان‌تپه نیز برای جمع‌آوری پخته به یکی از ناحیه‌های پختکار ولایت ختلان، ناحیه ناصری خسرو، فرستاده شدند. این در حالی است که خواجگی‌های پختکار حالا به نظام نوی خواجگی‌داری یعنی مستقلیت و خودتأمین‌کنی گذشتند و از این رو در موسم قنوچین پخته راه حل مشکل رو باید خودشان پیدا کنند. از سوی دیگر بر اثر کمبود آب پاک، شرایط نامساعدی بود و باش و یاری تعجیلی طبی همساله دانشجویان و مریضی های واگیر مبتلا می شوند و در سال گذشته حتی حادثه‌ای در گذشت دانشجو در پختزار به قید گرفته شده بود. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش همکارمون در شهر قرغان‌تپه ناصر جانی مأمورزاده.
بیش از 2000 دانشجوی دانشگاه دولتی قرغان‌تپه و صدها محصل کالج طبی محلی از 22 سپتامبر با سپارش رئیس ولایت ختلان به مرکه قنوچین پخته به ناحیه ناصری خسرو سفر برگردیدند. هرچند وزارت معارف امسال اعلام داد که محصلین مکاتب عالی و همگانی کشور به هیچ صورت به مرکه قنوچین پخته جلب نخواهند شد، استانداران ختلان میگویند نواحی پختکار از نارسایی نیروی کاری اذیت میکشند و از این لحاظ از نیروی جوانان استفاده میشود. جوانی که خود را آرزو معرفی کرد گفت شرایط غیر سانیتاری و ضرراوری کار در صحراها و موضع بود و باش دانشجویان پختچین بسیار نگران کننده باقی میماند. وی میگوید نبودی آب پاک نوشیدنی، خوراک درست، افلاسی مکان خفت و خیز، حتی عدم بنگاه های طبی باعث گرفتاری دانشجویان و بیماری های گوناگون میگردد.
در ناحیه نقض نیز قبول نمیکنه دانشجویان رو، به خاطر که اگر همون ناحیه مبلغ میداشت برای دانشجویان رو برای خوراک خیز و تامین کردن به دهقانان میداد، به دهقانان نیز پخته رو به خوبی از زمین بون میکردن. دانشجویان نیز برای از دانشگاه خارج نشدن به پختچینی سفر برمیشوند. در ناحیه خونسنگی هم آب میخوردیم هم سرما میشدیم. من شرایطی دیگه نی دیده نمیشد.
بایمت نام دانشجوی دیگری دانشگاه قرغان‌تپه که در صحن بینای مرکزی دانشگاه منتظر اتوبوس های سفربری بود میگوید اجباراً و رایگان استفاده کردن از نیروی دانشجویان نه بر منافع ملی طور استادانشان میگویند، بلکه بر سود اشخاص جداگانه و صاحب کاران است. در همین حال مسئولین دانشگاه میگویند دانشجویان تنها اختیاراً و با تصمیم انفرادیشان مورد صحرا میشوند و شکایتی در مورد مهنت اجباری محصلین دریافت نشده است. این هم در حالی است که خودی دانشجویان تاکید میکنند که مقامات دانشگاه با تهدید اخراج دانشجویان سرکش آنها را اجباراً روانه نواحی پختکار میکنند. ناصر جانی مأمورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
گزارشی با درباره به پختچینی سفربر شدن دانشجویان ختلان. شنوندگان ارجمند، یک بخشی مجله آینده ساز که در ساعت دومی برنامه اب تقدیم شود نیز به مشکلات جلب دانشجویان به پختچینی بخشیده شده است. حالا مسئولی تهیه آینده ساز از شهر پراگ همکارمان خیرامان بقازاده با ما در استودیو است و از او میخواهیم که توضیح بیشتر بدهد درباره محتوای این مجله. خیرامان، بفرمایید.
سید قاسم شنونده عزیز، امروز در دانش امروزه آینده ساز ما تلاش کردیم که با مسئله قانونمندی جلب دانشجویان با میدان های پخته رو بررسی کنیم، چون از نظر قانونی میگویند سازمان های مدافع حقوق دانشجویان و خود دانشجویان که این عملی مقامات درست نیست، و اما مقامات با دلیل اینکه گویا دانشجویان با خواست خود با رضایت ماهیت خود به میدان ها می روند و به عنوان دلیل بیانیه های خطی خود دانشجویان را بهانه می آورند، می گویند که هیچ کس، هیچ یک دانشجو به پختچینی بدون خواهش خود مجبوری فرستاده نمی شود. به این ترتیب تا امروز از روی معلومات خبرنگاران آینده ساز در مناطق حدوداً 7000 دانشجو الکای به پختچینی سفربر شده است. و در برابر این ما می خواهیم که موقع سازمان های مدافع حقوق کودکان را در خارج در غرب ببینیم که آنها این مسئله را بررسی کردند و آنها بهای خود را به سیاست پختچینی در آسیای مرکزی دادند. شنونده عزیز، از همین خاطر شما را دعوت میکنم به نشر امروزه گفتار آینده ساز توجه کنید که در ساعت دویم مجله شامگاهی تقدیم شما می شود.
بله، تشکر. خرامان بخازاده بود با معرفی یک بخش محتوای مجله آینده ساز.
یادآور میشیم که شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی را مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ میشنوید. اخیرا رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان با امضای یک امر جمع‌آوری و صادرات خودسرانه شیره رستنی کمال را که میان مردم با عنوان راو نیز معمول است کاملا منع کرد. او همچنین به مقامات مسئول حکومت دستور داده است که کشت این زراعت را توسعه بخشند و توسط تکنولوژی ضروری از شیره کمال دارور تهیه کنند. اما این امر در حال صادر شد که میدانهای بزرگ این رستنی خودروی نابود شده و تا حال کمال در کشور کشت نمی شود. هدف نگرانی سرور تاجیکستان از کارکرد و صادرات بدون نظارت شیره کمال در چیست؟ از برات یوسفی همکارمون در شهر دوشنبه می شنویم.
رئیس جمهوری تاجیکستان با منظور تعدیل کارکردی شیره کمال به محیط زیست و مشخصاً محو این رستنی به مقامات مسئول حکومت دستور داده است که در قانونهای جنایی و حقوق ویرانکنی ماموری کشور تغییر و اضافه‌ها وارد کرده و کارکرد و صادرات غیرقانونی شیره کمال جنایت عنوان شود. زیرا با گفته مقامات کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان، طول چند سال اخیر با هدف دریافت شیره کمال که در طب جهت تهیه درمانهای مختلف استفاده می‌شود و نیز قیمت گران نیز داشته است، کشتار رستنی خودروی کمال تقریبا با محوشوی مواجه شده است. دوستی حاجیوف، کارمند بخش نظارت استفاده و حفظ عالمی نباتات و حیوانات کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان گفت، همچنین هدف کاملا ممنوع اعلان شدن کارکرد و صادرات شیره کمال، کش نشدن و بی‌رحمانه نیست کردن آن رستنی و قاچاق شیره آن به خارج کشور است.
با همه این نگاه نکرده، بعضی شرکت و شخصان واقعی غیر قانونی به همین کار دست دادن و سال جاری از طرف کارمندان کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری و ناظران او 43 واقعه غیر قانونی عملیات جمع‌آوری شیره کمال دستگیری کرده شد و به نسبت آنها سند پروتکل خود ترتیب شد. زیاده از 19000 سومانی به آنها جریمه بست شد که این جریمه پرورونده شد. 243000 سومانی ضرری به طبیعت آورده آنها حساب کرده شد که از این 177000 سومانی اش تا امروز رویانده شده است.
آقای حاجیف همچنین افزود سبب اصلی توجه به کارکرد شیره کمال در تاجیکستان تصویب برنامه مربوط به پرورش و کارکرد این رستنی در سال 2006 بود و جهت به دست آوردن شیره کمال کووتای معین نیز جدا گردیده بود.
مقصد یگانه بود، به همه شرکت و کارخانه هم خیلی دستور داده شده بود که تنها 3 سال با کشتیان مشغول شدند که همین رستنی زیاد شد. در حالتی که رستنی زیاد شد با جمهوری یک مقداری معین کارکردیان در داخل جمهوری جزاد شد و کارکردیان در جمهوری و تیار کردن دارواری از این گیاه.
دوستی حاجیف، ناظر کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان: این در حالی است که گیاهشناسان به خیلی ارزشمند و در طب از شیره کمال تهیه شدن انواع مختلف درمانها تاکید میکنند. یوسف نورعلیف، پروفسور و گیاهشناس تاجیک، میگوید شیره کمال در طب شرق فراوان استفاده میشد، اما هیچگاه به صورت امروز کشتار رستنی کمال در آسیای مرکزی کاهش نیافته است.
در ترکیب کدام نمود شیره کمال نباشد، پیش از همه فیتانسیدها موجودند که این فیتانسیدها هم قابلیت میکروب کشی، هم قابلیت ویروس کشی و هم قابلیت پروتزای کوشی و کرم کوشی دارن. یعنی کرم میده پروتزای از اون جمله لامبلیا تریخ مناد دیگر بسیار خوب میکوشد و دیگر خاصیت این ماده از آن عبارت است که در برابر شفا بخشیدن با عضوهای مهم بدن از آن جمله دل، معده، جگر، گرده ها زیان نمیرساند.
در تاجیکستان فعلا 10 نمودی رستنی کمال پروریش مییابد که اکثر آن در مناطق کوهی کشور به صفت غذا استفاده میشود. همچنین در کوهستان ساکنان شیره کمال را در تبابت برخی مریضی ها مورد استفاده قرار میدادند، اما این رستنی همزمان با منافع بهداشتی خود در صنعت به صفت شیرش استفاده میشود که یکی از بخش‌های مهم صادراتی کشورهای نظیر جمهوری اسلامی ایران میباشد. در تاجیکستان فعلا از آن زیاد استفاده نمیشود و اکثرا شیره کارکرد نشده کمال که معمولا از سوی متخصصان افغان به دست آورده میشود در صورت خام به خارج از کشور صادر میشود. وراد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
خبر اکنون از رویدادهای منطقه. قزاقستان و قرقیزستان خواستار نیروی برق ترکمنستان در زمستان امسال شدند. سال گذشته مردم قرقیزستان از کمبود نیروی برق از زیاد کشیدند و امسال مقامات یگانه علاج تکرار نشدن این وضع را در خریداری نیروی برق ترکمنستان میبینند. عین حال در سرتاسر قرقیزستان از جمله در پایتخت بیشکک معیاری استفاده برق جاری شده است. ادامه موضوع در گزارش میرسول فرغانی خبرنگار ما در شهر بیشکک.
قرغیزستان و قزاقستان از ترکمنستان خواستند که این کشور با انتقال 1 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق احتیاج آنها را برآورده سازد. زهرا مومنوا، سخنگوی وزارت صنایع و برق قرغیزستان روز دوشنبه به بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت که در نشست مشورتی آخر هفته گذشته در شهر الماتی قزاقستان نمایندگان 4 کشور قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و قزاقستان مسئله های مربوط به ذخایر آب و برق را به دایره بحث کشیدند.
В ходе совещания казахская и кыргызская стороны попросили туркменскую сторону рассмотреть возможность поставок электроэнергии в Казахстан и Кыргызстан.
Зухра Муминова мегуят, намаяндагони Казахстан ва Кыргызстан аз намаяндаи Туркменистан хоҳиш карданд ки кишвараш дар 3 моҳи ахири соли равон ва 3 моҳи аввали соли 2009 барои Кыргызстан ва Казахстан 1 миллиард киловатт-соат нерӯи барқ ихтисос диҳад.
В объеме до 1 миллиарда киловатт-часов в период с 4 квартала 2008 года по 1 квартал 2009 года.
در همین حال در سراسر قرقیزستان لیمیت برق جاری شده است. به دلیل کمبود برق اکثریت اینترنت کافه ها و مؤسسه های تفریحی روزانه فعال نیستند. گذشته از این ناظران راه که باید در کوچه های شهر بیشکک حرکت نقلیات را نظارت کنند، وظیفه چراغ راهنما یا سویتافور را بر دوش دارند. آیلچی سریبایف، کارشناس مسائل اقتصادی میگوید که بی‌مسئولیتی دست اندرکاران حکومتی کشورش را با بحران انرژی برق مواجه نمود.
مورن چچپگن، مورن اوشول اولغا تاقیغان کشیلر قایراب داغله اوشو جمان باشند اوتراد.
با تاکید کارشناس قرقیز این در حال است که آنها میبایست در آغاز سال روان به این مسئله توجه میکردند و جهت خریداری نیروی برق پس میز گفتگو مینشستند. دپوتات پارلمان عثمان آرتقبایف بر این نظر است که شخصان گناهکار باید به جزا محکوم شوند. با گفته عثمان آرتقبایف تأسیس یک کمیسیون ویژه در پارلمان حتمی است که مسئله بحران برق را مورد بررسی قرار دهد.
Қарап комиссия түзіліп, сөз тұрды, кім ұжуға алып келді. Жауапкершілік адамдар сөз тауыш керек, алар жауап беріш керек.
با گفته دپوتات پارلمان قرقیزستان کشورش از منبع های غنی آب و برق برخوردار است، ولی به علت مسئولیت ناشناسی دست اندرکاران اداره های آب و برق امروز قرقیزستان بحران شدید برق را پس سر می نماید. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
خواستار نیروی برق ترکمنستان شدنی قزاق قرقیزستان و اکنون از بدخشان. یک چوپان از ناحیه ایشکاشم با جرم تجاوز ناموس با تجاوز به ناموس یک خانم آمریکایی برای 3 سال روانه زندان شد. این حادثه بیش از یک ماه قبل در یک منطقه بی آدم کوهستانی ایشکاشم رخ داده بود. اما فوروارد لیندا شهروند آمریکا نه فقط از ناموس خود دفاع کرد، بلکه چوپان را بسته و را به مقامات حفظ ترتیبات تسلیم نمود. زمنان تمام مدتی که تفتیشات ادامه داشت، خانم لیندا بیکار ننشست و با طالب علمان بدخشی درسی انگلیسی آموخت. گوش بدهیم با گزارش خبرنگارمان در شهر خاروغ میرزا جلالی شاجمال.
دادگوی نویش گوشم ساکن دیه شید غرف نویه خسرو چورشنبه رو به مهلت 3 سال محرومیت از آزادی محکوم کرد. دادگستر اسلام‌الدین عبدالرحیموف گفت که خسرو چورشنبه 32 ساله برای کوشش تجاوز به ناموس شهروند آمریکایی فوروارد لیندا میلری مجرم دانسته شد. با گفته دادگستر اما معیارهای قانون نسبت به دورشونده بولزردوشت اولتوی سبکننده جزا تطبیق شدند.
تا وقت تعیین جزا سود حالتوی سبکننده سوچونده که جوان میشد بوری اول جنایت سری کرده است خب با گناش پر اقرار داد سیمونه پشیمونی سر میکند از خوندی بچپونی مشغول بود او سوی معلومات میونه پر امن نبود فعالیت خود را اصلا در چپونی برامونده خب روزگاری خود را از این حساب و پیش میمونده است مجرد دست اویلا دوش نگی نیست نظرم سود همین حالتو را همچه بنادر گفته من حالتوی که خانگزار همچه حالتوی سابق کننده بنادر گفته و جزانیز در حد مینمالی تعیین کرده شده است
فوروارد لیندا میری در صحبت بدون میکروفون به خبرنگار آزادی از فعالیت مقامات حفظ حقوق نویه از اور قناعتمندی کرد و گفت که بازداشت گمانبر جریان تفتیش و مرافعه دادگاهی در مدت کوتاه انجام شده است و این امکان میدهد که وی به ضرورت تمدید روادی به وطن برگردد. در مدت 20 روز در مرکز نویه ماندن لیندا خانواده های زیادی با وی دوستی پیدا نمودند و او را مهمانداری کردند. زلفیه رسولی یکی از چنین بانوان مرکز نویه گفت که لیندا واقعا توانست خود را محافظت کند.
حقیقتاً لیندا نسبت به مردم ما بسیار صمیمیت خوب داشت. لیندا قتی ما یک 20 روز زندگی کرد و اعظم خدمت خوبی او این بود که در مکتب ما معلم انگلیسی نبود و او به فرزندان ما در همین مدت 20 روز که در اشکوشی میستود به کودکای ما به فرزندان ما درس داد و کودکا را بسیار دوست داشتن همه وقت در گردی او بودند مردم اشکوشی ما را بسیار مهمان‌نوازی کردند و او از مردم ما خیلی خیلی خرسند رفت
ولی محمد خون سنفبر خواننده صنف دوم مکتب تحصیلات مگانی مرکز نویه از اور داشت که خانم لیندا تا این مدت با خوانندگان صنفوی بالای مکتب مشغولیت او اوید به زبان انگلیسی دایر نمود و آنها ملکه زبان دانش را تکمیل دادند.
در مدت 20 روز با میس مری لیندا فوروارد کورس انگلیسی تشکیل کردیم. کورس انگلیسی ما خوب گذشت. نطق خود را تشکل دادیم. در کورس ما یعنی 7 نفر خوانندگان صنف 11 می خواندند در بست 1 و بست دیگر خوانندگان صنف 9 یعنی 15 نفر بودند. ما او را بسیار دوست می داشتیم و با او آخر جوراب پامیری و تاقی پامیری تحفه کردیم.
فوروارد لیندا 29 آگوست هنگام حرکت با ولوسیپید در خطسیر سیایی مرغوب لنگرش کوشم خوروغ در معل بی آدم شیم کل پامیر شرقی مورد حمله ناگهانی قرار گرفته است. محکوم شده چهارشنبه خسروف چپون قرب واقع در این موضع اقرار شده است که غریزه طبیعی باعث گمرویش شده است و او را به جنایت تحریک داده است. با گفته نمایندگان مقامات تفتیشاتی تنها قابلیت خوب ورزشی و مقابلیت سخت این زن سیاه به حملهگر امکان نداده است که به مقصدش نائل شود. میرزا جلال شاه جمول، رادیو آزادی، اشکوشم.
سفر فراموش نشدنی یک خانم امریکایی به بدخشان، ضمناً فراموش نشدنی هم برای او و هم برای مردم اشکوشم. و شنوندگان ارجمند اینجا نشری اولی مجله شمگاهی رادیوی آزادی پایان می‌یابد.
بعد از چند لحظه نشر تازه اخبار جهان و سپس مجله آینده ساز و چشمانداز تقدیمتون می شود.
منو سفرگل برای معرفی نشر جانبستی مجله شمگاهی بعد تقریبا یک ساعت دیگر با استودیو برمیگردیم. حالا همراه یک پاره ترانه می شنویم.
تمنا غنیمت است بر زاب را چی ورزش اگر عشق ورزی نیست در پای